چایی دخترات خرید ما غریب ما چایی.
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود واکنش های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلا عبدالله برایتان گزارش می دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه گفت ملکه الیزابت دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نوی را آغاز میکند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابت دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته درآمد. ملکه الیزابت دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
لهستان و سه کشور بالتیکا روز پنجشنبه 8 سپتامبر اعلام کردند که به سبب سیاست‌های عمومی و تهدیدهای امنیتی از روز 19 سپتامبر صدور ویزا یا روادید مشترک اتحاد اروپا برای شهروندان روسیه را به طور موقتی بسیار محدود خواهند کرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نخست وزیرهای لهستان، استونی، لاتوی و لیتوا در بیانیه مشترک از موج گسترده ورود شهروندان روسیه به قلمرو اتحاد اروپا نگرانی کرده و گفتند ما باور داریم که این وضعیت به یک خطر جدی برای امنیت عمومی ما و همه اتحاد اروپا مبدل شده است. در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود که هر چهار کشور در مورد گرفتن یک سیاست یگانه در این زمینه به سازش رسیدند و به طور موقت حتی ورود شهروندان روسیه که ویزای ورود و اروپا را دارند ممنوع خواهند کرد. بر پایه این تصمیم وارد شدن شهروندان روسیه که برای سیاحت، کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و اقتصادی نیت سفر به قلمرو اتحاد اروپا را دارند ممنوع می شود. موردهای مانند مخالفان حکومت روسیه، حالت‌های بشردوستانه و یا افرادی که در کشورهای اروپایی اجازه اقامت دائمی دارند شامل این محدودیت‌ها نمی شوند. نخست وزیرهای لهستان و سه جمهوری نزد بالتیک در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند ما به طور کامل به حمایت خود از مخالفان حکومت روسیه ادامه خواهیم داد و برای خروج از کشور به آنها کمک میکنیم، ولی گشت و گذار آزاد و به محدودیت شهروندان یک کشوری تجاوزکار در قلمرو اروپا در شرایطی که مردم اوکراین کشته و شکنجه میشوند غیر قابل قبول است. آنها افزودند که با تلاش‌های خود برای تنظیم یک سیاست یگانه و هماهنگ با دیگر کشورهای اتحاد اروپا ادامه می‌دهند. وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپا در نشستی که حدود 10 روز پیش در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار کردند، مقررات سال 2007 برای سفر آسان شهروندان روسیه به اتحاد اروپا را بیکار نمودند، ولی در مورد بیکار کردن صدور ویزا به سازش نرسیدند. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت کشورهای هممرزی روسیه در سطح ملی میتوانند ورود شهروندان روسیه را محدود کنند. او عین زمان تاکید کرد که هر گونه مقررات نو در این زمینه باید با قانونهای سفر آزاد بین کشورهای عضو اتحاد اروپا مطابق باشد و فعالان مدنی روسیه باید امکان سفر به این اتحادیه را داشته باشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رزمندگان کردی تحت حمایت امریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند عملیاتی فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56000 نفر است، به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن مسئول امنیت داخلی میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضو گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه تندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایت های محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی سخنگوی وایت های محافظت مردم گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک میکند.
در پناهگاه الحال و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده‌ها زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که روز 9 سپتامبر در ازبکستان شروع شد اشتراک دارند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه‌داران در شهر کرک ولایستان شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که روز جمعه 9 سپتامبر در شهر نمنگان ازبکستان آغاز یافت شرکت دارند. چنان که سامانه روزنامه نمنگانسکای پراودا خبر داده است، مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میان مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان در مجمع ورزشی برکمال اولاد جریان دارد. برای شرکت در این مسابقات جهانی ورزشکاران از بلژیک، برزیلیا، گرجستان، ایتالیا، کامرون، قزاقستان، لاتویا، مالدوا، مغولستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، چین، هندوستان، استونیا و ایران به ازبکستان آمدند. در این مسابقه پرنفوذ مردان در 8 وزن و زنان در 5 وزن رقابت میکنند. روز 9 سپتامبر مراسم افتتاح مسابقات برپا گردید. مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان تا روز یک شنبه 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. کارشناس ساحه محمود عبداللویف به رادیوی آزادی گفت که گوشتی کمربندی اصلا در بین ساکنان شمالی تاجیکستان معمول است. آقای عبداللویف افزود:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمربندی اومده است، یعنی که از کمربند داشتن و در همون شاهنامه فردوسی هم اومده است که در باره گوشتین کمربندی که رستم به سهراب اشاره میکند که نه من کودکم گر تو هستی جوان به گوشتی کمر بسدارم میان. و این گوشتینی که چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمربندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمربندی گوشتینی مول دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تو حاضر اومده است که گوشتین کمربندی هست، این از خود مردم اوریویی است.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که ماه اکتبر سال گذشته در شهر قزان تاتارستان با اشتراک بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور برگزار شد، 3 مدال به دست آورده بودند. مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمد زاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران که در شهر کرک ویلیستان جریان دارد شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان بین 860 گوشتگیر از 60 کشور جهان صورت گرفته است. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان میانی سابقه داران 10 نفر، قطبی‌الدین بهادوروف، صاحب نظر حق نظرف، عبدالفیض صالحوف، جانبیک محمودزاده، شاهحسین رحیموف، ولی سلطانزاده، آیت الله قمری، فریدون استوپیروف، صابر شریفوف و نعمت الله اسرانقلوف نمایندگی میکنند. روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران در کرک ویلهستان بدون اشتراک نمایندگان تاجیکستان گذشت. استادان جودوی تاجیک در سه روز دیگر مسابقات با رقیبانشان قوازمایی خواهند کرد.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشان، خوب خوب ذره ذره چون شم میسوزم میشوم از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زبا طولوی من بازا این سیزامت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طولوی من سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم اومدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طولوی من مجده آزادی زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت از آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو
سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپ آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند، بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر
وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
کم دسته اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردنی پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. جان
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کمکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که باید کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حقوق از ما خواهش کردم که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان یا وقتی محکمه کنه باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, нохак. Нохак. Пареки, журналист, я русский бюро, да, даржамя, даркура.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل این حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسن، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسن. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
دیگر
یک سوال از شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپول
ژورنالیست
ها زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
خودش اصلاح نمیشود، اگر
قانون مقرر کرده است باید با قانون
در کنیزان
رو همه برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.